بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این تنبیه چهارم همانطوری که در روز گذشته عرض کردیم در جواب از یک توهمه و اون توهم این است که ما در شبهات موضوعیه تحریمیه نه مجالی برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌بینیم و نه مجالی برای حدیث رفع و در نتیجه اگر در یک مایعی ما شک کردیم که آیا این خمره یا خمر نیست اینجا باید اصالت الاشتغال رو جاری کنیم و نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. عرض کردیم مرحوم شیخ اعظم انصاری در جواب از این توهم فرمود این نواهی وارده در شریعت مانند سایر احکام وارده در شریعت یک قضایای حقیقی است و به تعدد افراد انحلال پیدا میکنه، به تعدد مصادیق انحلال پیدا میکنه، به تعداد مصداقهای خمری که الان موجوده و مصادیق خمری که الی یوم القیامه موجود میشه این انحلال پیدا میکنه و انحلال معناش این است که هر مصداقی دارای یک حکم مستقل، دارای یک اطاعت مستقل و یک عصیان مستقل. اگر شما این خمر را شرب نکردید یک اطاعت مستقله و اگر خصوص این مایه و این لیوان رو و این لیوان خمر رو شرب کردید یک عصیان مستقله. ظرف دوم خودش یک اطاعت و عصیان مستقل دیگری داره و هاکذا. مرحوم آخون فرمودن که به نظر ما نواهی بر دو نوعه، یک نوعش همین نحویش که مرحوم شیخ فرمودن انحلال پیدا میکنه، اما نوع دوم موردی است که انحلال در کار نیست بلکه یک تکلیف واحده و یک اطاعت واحد و یک عصیان واحد داره. اینجا ولو حالا دیروز کلام مرحوم آخوند رو توضیح دادیم، اما صاحب کتاب منتقى الاصول ادعا کردن که این عبارت مرحوم آخوند در این بحث اجمال داره. مرحوم محقق نائینی یک نوع معنا کرده، مرحوم محقق اصفهانی یک معنای دیگری کرده و خود ایشون صاحب منتقا یک معنای سومی رو برای عبارت مرحوم آخوند ذکر کردن. حالا لازم هست که ما عبارت رو بخونیم و این سه تا تفسیر رو یک ملاحظه اجمالی بکنیم ببینیم آیا واقعا عبارت مرحوم آخوند اجمال داره یا خیر. ایشون در همین تنبیه می‌فرمایند لا یخفا ان النهی عن شیء ازا کان به معنا طلب ترکه فی زمان او مکان. نهی اگر به معنای طلب ترک در یک زمان یا یک مکان معین باشه، مولا بگه در این زمان این کار رو انجام نده. مثلا بفرماید در زمان احرام عرض می شود که صید نکن، در زمان احرام این کار رو نکن، در زمان نماز استدبار نکن. وقتی نماز رو شروع کردی از اول تا آخر استدبار نداشته باش. به حیث و لو وجد فی ذاک الزمان او المکان، اگر در این زمان یا مکان یافت شود، ولو دفعتن لمم تسل اصلا، اگر ولو یک دفعه واحده و یک مره واحده واقع بشود انتصال واقع نشده. اون وقت می فرمان اذا کان به معنا طلب ترکه فی زمان او مکان به حیث لو وجد فی ذاک الزمان او المکان ولو دفعتا لمم تصل اصلا کان لازم علی المکلف احراز و احراز انه ترکه بالمره. اگر یه نهی این چنینی ما داشته باشیم، بر مکلف لازم است که احراز کند که این کار و این متعلق نهی ترک شده است بالمره و از اساس. بعد می فرماین حالا لازم نیست علم وجدانی به این ترکم باشه، ولو استصحاب ترکم بکنه کافیه. بگه خب من تا حالا عرض می شود این متعلق نهی را انجام ندادم و ترک کردم، حالا با انجام این کار، مثلا اگر گفت من سرم رو یه مقداری برگردوندم اما مقادیم بدن به سمت قبله است، شک میکنم که آیا ترک استدبار کردم یا نه، استصحاب میکند ترک استدبار را. این عبارت مرحوم آخونده چیا؟ نه طبعا حالا اونم عرض میکنیم تو استصحابش هم بحثه. در این عبارت مرحوم آخون میگه اگر نه مربوط به یک فعلی در یک زمان و مکان باشه، به حیثو که تمام حرفها در این خود در این حیثیته، به حیث که اگر یک بار و یک مصداقش هم انجام بشه، این ولو بقیه مصادیق را ترک بکند به درد نمیخوره. اگر بیاد یک مصداق رو انجام بده، این دیگه این ترک این عرض میشود نهی را مخالفت کرده، انتصال نکرده. بگه خب حالا من یه بار استدبار کردم در این نماز، اما از حالا به بعد دیگه استدبار نمی کنم، فایده ای نداره. اگر یک فرد از او موجود شد، دیگه عصیان محقق شده و دیگه حالا بگه من بقیه موارد را ترک می کنم، این اثری نداره، این فایده ای نداره. این عبارت مرحوم آخونده. اول اون کلام مرحوم نائینی رو عرض بکنیم که دیروزم همون رو ما ذکر کردیم. مرحوم نائینی می فرماید که در چنین نوع از نواهی، در چنین موردی از موارد نهی،
ما میتونیم بگیم نه تعلق پیدا کرده به یک عنوان انتزاعی. مثلا وقتی مولا میگه لا تستدبر فی صلاتک، این معناش این است که کن فی جمیع احوال صلات غیر مستدبر القبله، یا عنوان انتزاعی اینطوری. یا همون مثال دیروز که عرض کردیم، مولا فرموده لا تشرب الخمر، اما از این لا تشرب الخمر ما یه عنوان انتزاعی در میاریم، بگیم مولا مقصودش این است که کن تارک الخمر، کن لا شارب الخمر، به نحوه موجبه معدولت المحمول. ناینی کلام مرحوم آخوند رو اینطوری معنا کرده. اون وقت حالا اگر کسی بیاد یه مصداق رو انجام بده دفعتن و مرتن واحده، بیاد استدبار رو انجام بده دفعتن و مرتن واحده، مثلا بیاد شور رو انجام بده، این دیگه امتثال نکرده و عصیان محقق شده و موارد بعدی هم دیگه فایده ای نداره. این یک بیان، این بیانیست که مرحوم ناینی برای این عبارت کرده. اما بیم سراغ بیان مرحوم محقق اصفهانی. محقق اصفهانی معتقد است به این که مرحوم آخوند در این قسم مرادش این است که نهی تعلق پیدا کرده به صرف الوجود، این یک، و برای صرف الوجود میاد یک معنای فلسفی ذکر میکنه، همون معنای مصطلح فلسفی را برای صرف الوجود ذکر میکنه. میگه آخوند در این قسم اول میگه نه تعلق پیدا کرده به صرف الوجود. تعلق پیدا کرده به صرف الوجود یعنی مولا نمیخواد این صرف الوجود محقق بشه. اونی که غرض مولاست کل واحد واحد من الافراد نیست. مولا میگه من این طبیعی نمیخوام برام محقق بشه. و بعد عرض کردم صرف الوجود رو مرحوم اصفهانی میاد معنا میکنه به همون صرف الوجودی که در فلسفه معنا میکنن. در فلسفه وقتی صرف الوجود رو میخوان معنا بکنن اینطور معنا میکنن الوجود الجامع بین وجودات طبیعت خاصه به نهج الوحدت فی الکسره. یه طبیعتیش موجودات و مصادیق زیادی داره، اون وجودی که ساریست در تمام این وجودات یک وجوده، نه وجود متعدد، به نحو وحدت در ضمن کثیره، واحد در ضمن کثیره، به حیث لا یشز عنه وجود. خب این معنای فلسفی معناش اینه که وقتی میگیم مولا نحیش به این طبیعی و صرف الوجود از این طبیعت تعلق پیدا کرده. البته باز این رو هم در پرانتز عرض بکنیم، ایشون میفرماید ما همانطور که صرف الوجود داریم صرف العدم هم داریم. همانطوری که صرف الوجود متصور هست صرف العدم هم متصوره. صرف العدم همون عدم مطلقه، همون عدم کلی. صرف الوجود در مقابلش عدم کلیه، نقیزش عدم کلیه. خوب بحث رو در ذهنتون داشته باشید. همینجا مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید یه مطلبی مشهوره و اون مطلب این است که منطقیین یا فلاسفه میگویند وجود یک طبیعت به وجود فرد ماست، اما انتفاع یک طبیعت به انتفاع جمعی افراده. این مطلب رو شاید شما از سالهای گذشته در کتب مختلف شنیده باشید به عنوان یک مطلب مشهور مسلم که اگر یه طبیعتی بخواد موجود بشه، وجود طبیعت به وجود یک فرد هست. یه مصداقش هم موجود بشه میگن طبیعت موجود شد. اما اگر ما بخوایم بگیم یک طبیعتی معدوم میشه و معدوم هست، انتفاع یک طبیعت به انتفاع جمعی افراده. مرحوم اصفهانی میفرماید این حرف باطله و امام رضوان الله تعالی علیه هم از ایشون تبعیت کردن، مرحوم والد امام از ایشون تبعیت کردن، حق هم با اینهاست. یعنی این قضیه قضیه درستی نیست. چرا؟ برای این که وقتی ما میگیم این طبیعت دارای مصادیق متعدده، وجود هر مصداقی نقیزش چیه؟ آیا وجود ذهن نقیزش عدم الانسانه یا نقیزش عدم خود زیده؟ روشنه که عدم خود زیده. وجود امر نقیزش عدم خود امره، نه عدم کلی انسان. هر وجودی ناقض عدم خودشه، عدم مناسب با خودش. بنابراین هر وجودی که از طبیعت موجود میشه، طبیعت خاصه در ضمن این فرد موجود شده. هر وجودی هم که از طبیعت منتفی بشود، طبیعت خاصه در ضمن اون فرد منتفی شده. نمیتونیم بگیم که اگر یک فرد از طبیعت موجود شد دیگه نمیتونیم بگیم این طبیعت منتفیه. انتفاع طبیعت به انتفاع جمیع الافراد، نه انتفاع هر فردی به انتفاع همون فرد مخصوص خودش. لذا مرحوم اصفهانی این تعبیر رو حالا بخواد این تعبیر ایشون هم بنویسید، میفران و تحقیق ان وجود کل طبیعت لیس نقیزه الا عدم البدیله، نقیزش عدم مناسبه با همون وجوده نه عدم کلی. و لیس کل وجود الا ناقضا لعدم ما یضاف الیه الوجود ولا یعقل ان یکون ناقضا للعدم الکلی. این دیگه حرف خیلی لب مطلب و روشن هست که این وجود ناقض عدم مطلق نیست، این وجود ناقضه اون عدمیست که مناسبه با خودش. یعنی اگر زید نبود عدم زید، این وجود زید میاد عدم زید رو از بین میبره. وجود زید نمیاد عدم کلی انسان رو از بین ببره، میاد همون عدم مناسبه با خودش رو از بین میبره. لذا این قضیه میفرمان قضیه درستی نیست و در اصول قدما این مبنا رو به صورت یک مبنای مسلم قبول داشتن که وجود طبیعت به وجود فرد ما و انتفاع و نفی طبیعت به نفی جمیع الافراده. لذا روی همین می آمدن در اصول می گفتن آقا اگر در یک جا یک نهی وارد شد، این نهی به انتفاع جمیع الافراد، هیچ فردش نباید باشه. در حالی که مثلا ببینید ما در باب لزوم امساک در ماه رمضان که این بحث اونجا به درد میخوره، این بحثی که در این تنبیه چهارم از دیروز شروع کردیم هم در باب صوم مورد استفاده واقع میشه. در باب صوم اگر کسی حالا عمدن آمد امساک خودش رو ترک کرد و عصیان کرد، شرب و اکل و شرب رو انجام داد. سوالی که میکنه این است که در بقیه روز تا مغرب آیا این میتونه اکل و شرب انجام بده یا نه؟ خب بله میتونه انجام بده. برای اینکه اونچه که مطلوب بود این بود که طبیعت الامساک اینجا محقق بشه. الان این یه فرد از او رو که آمد مخالفت کرد و آورد، دیگه بقیه افراد فایده ای نداره. نمیشه اینجا بگیم شارع امر به امساک در ماه رمضان کرده یعنی به انتفاع جمیع افراد. اگر اول از آن آمدی شما آب خوردی خدای نکرده عمدن، باز نهی وجود داره که وقت دوم نخور، نهی وجود داره وقت سوم نخور تا مغرب همینطور ادامه بدیم، نه. پس ببینید این قاعده اساسی نداره. حالا این رو عرض کردم توی پرانتز مرحوم محقق اصفهانی دارن در اینجا بیان میکنن. حالا چی دارن میگن؟ ما داریم کلام مرحوم اصفهانی رو ذکر میکنیم. ایشون میفرماید گاهی اوقات نه تعلق پیدا میکند به صرف الوجود و صرف الفعل، گاهی اوقات نه تعلق پیدا میکند به صرف العدم. صرف العدم یعنی عدم کلی، و صرف الوجود رو ایشون میان یک اصطلاح فلسفی رو در موردش معنا میکنن که صرف الوجود یعنی اون وجود واحد جامع، قدر جامع بین وجودات متعدده و متکثره به عنوان یک شیء واحد در ضمن کثیر. خب همین در هر موردیش باید قرینه داشته باشیم که این نه به چه نحوی وارد شده. حالا ما در اینجا بحث ثبوتیش الان داریم مطرح میکنیم و عرض میکنم بحث اثباتیش چطوره. صرف الوجود با کلی طبیعی فرق داره، درسته؟ اما ایشون اینجا کلی طبیعی رو نخواست بگه. چرا؟ سرایان داره، درسته؟ نه، اگر شعار گفت او باید ترک بشه، شما اگر آمدید اولین فرد از موارد وجودش رو انجام دادید دیگه عصیان محقق شده، بقیه وجودات انجام بشه دیگه او ارزشی نداره. اگر ما آمدیم گفتیم که نه، این اگر مسئله کلی طبیعی رو بگیم، کلی طبیعی هر فردیش که انجام شد یه اطاعت و امتثال جدا داره، اگر این فرد شد کاری به فرد دوم نداره. اما اگر آمدیم گفتیم آقا صرف الوجوده به این معنای فلسفی است که شارع نهی رو به این وجود متعلق کرده، نهی رو وارد کرده بر این، یه من این وجود نمیخوام موجود بشه، این یک لحظه از اونم اگر موجود شد عصیان محقق میشه، حالا بقیه مواردش هم دیگه موجود بشه شده باشه. عرفی نیست، بقیه عرفی نیست. اون وقت نکته این است که مرحوم اصفهانی، حالا نکته اینه، می فرماید ما این عبارت آخوند رو، همین عبارتی که خوندیم، میفرماد این رو باید حمل کنیم الا ما اذن بعث طلب و ترک ان مصلحت واحده فی طبیعی ترک به هم به حده. در جایی که نه به صرف الوجود تعلق پیدا کرده، اینجا باید بگیم آقا طلب کرده مولا ترک را، و این طلب ترک درش مصلحت وجود داره، یه مصلحت واحده هم هست، و این مصلحت واحده در خود همین طبیعی ترکه. وقتی مولا میگه من میخوام این امساک ترک بشه، یعنی در ترک الامساک، در طبیعت ترک الامساک مصلحت وجود داره. و ما عبارت آخون رو هم کنیم، الا ما اذن بعث طلب و ترکن مصلحت واحده فی طبیعی ترکه به حده، یا این رو بگیم او مجموع تروک. یا اگه بحث طبیعی رو کار نداشتیم، بیایم بگیم ما در عالم خارج چند تا ترک داریم، مثلا 20 تا ترک در مورد امساک معنا داره. شعار این عنوان مجموع تروک رو میخواد در اینجا، میگه از اول اذان صبح تا اذان مغرب، این عنوان انتزاعی مجموع تروک رو من از شما میخوام. خب اگه شما اومدید یه دونش رو انجام دادید، این مجموع تروک چی میشه؟ به هم میخوره. این مجموع رو شعار میخواد. اگر شما آمدید یه مصداقش رو و یک فردش رو انجام دادید، اینجا اسیان محقق میشه و دیگه مجموع تروک معنا نداره. این هم کلامیست که مرحوم اصفهانی آمده مطرح کرده و عبارت مرحوم آخوند رو حمد بر این کرده. مرحوم اصفهانی مسئله رو آورده رو محور ترک یک، و آورده روی این که در طلب ترک مصلحت وجود داره دو. میگه آخوند میگه اونجایی که مراد شارع طبیعی ترک است، به طوری که در طلب ترک مصلحت وجود داشته باشه، اینجا این عبارت آخوند در این مورده که حتی مرتن واحده نباید فعل در عالم خارج موجود بشه. اما اون معنای سومی که خود منتقا کرده، منتقا میگه عبارت مرحوم آخوند کاری به ترک نداره و وجود مصلحت در ترک، بلکه مرحوم آخوند میفرماید در جایی که ما یک نهی داریم و در متعلق این نهی مفسده وجود دارد، یعنی در اون فعل مفسده وجود داره، در اون فعل مفسده وجود دارد، یعنی در طبیعی فعل. فرق کلام منتقا و کلام صاحب حاشیه مرحوم اصفهانی در همین چند مطلبه. یک، اصفهانی مسئله رو آورده روی ترک، و دو، گفته در طلب ترک مصلحته، و سه، گفته متعلق صرف الوجود به معنای فلسفیه. صاحب کتاب منتقا می فرماید که عبارت مرحوم آخوند این نیست. اولا مرحوم آخوند مسئله رو آورده روی فعل، میگه نه اگر متعلق به یک شیئی و یک فعلی بشود. دو، در اون فعل مفسده وجود دارد. در چی اون فعل مفسده وجود دارد؟ در صرف الوجود به معنای اصولی مفسده وجود دارد. آ صرف الوجود به معنای اصولی یعنی همون اولین مصداق از مصادیق، همون اولین فرد از افراد در اون مقصد وجود داره دیگه. ما نه این صرف الوجود رو به یک معنای فلسفی معنا کنیم، بگیم به یک وجود جامع بین وجودات متعدده به نحو وحدت در کثرت که مرحوم اصفهانی بیان کرد. حالا خواستم عرض کنم این عبارت مرحوم آخوند رو این سه تا تفسیر برای شده و انصافش این است که کلام صاحب منتقا از نظر ظاهر عبارت به عبارت مرحوم آخوند هم از کلام اصفهانی هم از کلام مرحوم محقق ناهینی نزدیکتره. حالا امشب باز آقایون عبارت مرحوم آخوند رو ببینید تا دنباله بحث رو فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.